بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در ارتباط با سر نیاز معلول به علت در مقام جمع‌بندی نکته‌هایی مطرح شد. یه نکته رو در پایان این بحث عرض می‌کنیم و بحث رو در همین مقدار جمع جورش می‌کنیم. ببینید، وقتی گفته میشه که علت نیاز معلول به علت چیه، این جمله در دو مقام قابل معنا کردنه. یکی مقام ثبوت، یعنی از نظر تکوین، و در مقام ثبوت چه چیزی در حقیقت معلول نهفته شده هست که همون چیز هم شیء معلول رو محتاج به علت میکنه. یعنی وقتی میگیم علت نیاز به علت چیه، تارتن ممکنه منظور ما این باشه، ولی تارتن ممکنه که منظور ما به لحاظ مقام اثبات باشه. یعنی اگر میگیم علت حاجت معلول به علت چیه، در پی این هستیم که ببینیم از جهت ذهنی در مقام اثبات، از منظر دلالت عقلی، چجور میتوانیم به این نکته دست پیدا بکنیم که معلول محتاج به علت هست. یعنی همین بحث تو مقام اثبات مطرح بشه. خب حالا این دوتا منظر رو داشته باشیم، برگردیم به سه تا دیدگاهی رو که در ارتباط با علت حاجت به علت در میان متکلمین و حکما مطرح شد. یه دیدگاه، دیدگاه متکلمین بود که اینا حدوث رو مطرح کردن. یه دیدگاه، دیدگاه حکمای متعارف بود که امکان ماهوی رو مطرح کردن. یه دیدگاه هم دیدگاه صدر المتعلم بود، دیروز اشاره کردیم که ایشون امکان فقری وجودی رو طرح کرده در این بحث. ببینیم این سه تا نظر با اون دو تا منظری گفتیم، منظر اثبات و منظر ثبوت، چه تفاوتی دارن. دیدگاه متکلمین از منظر مقام اثبات کارایی تمام عیار داره. حالا من آدرسش رو دیشب ملاحظه کردم ولی دیگه یادداشت نکردم براتون عرض بکنم. مثلا طفتازانی تو برخی از آثارش میگه اساسا متکلمین اگر حدوث رو به عنوان سر نیاز معلول به علت تر کردن، اینا به لحاظ مقام اثباته. یعنی از منظر مقام اثبات ذهن اگر میخواد متوجه بشه چیزی محتاج به علته، چجوری باید متوجه بشه؟ از راه حدوث میتونه به این نکته دست پیدا بکنه. پس نگاه متکلمین تو مقام ثبوت کارایی تمام عیار داره، ولی تو مقام اثبات کارایی تمام عیار داره، ولی تو مقام ثبوت اگر این بحث مطرح بشه، تمام اشکالاتی رو که آقایون حکما مطرح کردن بهشون وارده. یعنی تو مقام ثبوت و عالم تکوین و واقعا حدوث علت نیازمندی معلول به علت نیست. حدوث همون بیانات رو که حکما دارن چندین مرتبه متأخر است از سر نیازمندی معلول به علت به لحاظ تکوین. صفت وجوده، بعد از وجوده، چیزی که بعد از وجوده نمیتونه این نکتهی که ما الان دنبالش هستیم تعمیم بکنه، و اون نکته و لمی نیستش که معلول رو در خارج محتاج به علت بکنه. از نظر مقام ثبوت اگر در نظر گرفته بشه، بیان متکلمین دچار اشکال هست و تمام اشکالات روی که حکما مطرح کردن هم متوجه همین مقامه. لذا شما میبینید اون متکلمین رو که متوجه این نکته نبودن، یعنی متوجه نبودن که حدوث فقط به لحاظ مقام ذهن و مقام اثبات داره عمل میکنه، این بحث رو به مقام ثبوت بردن و بعد با لجاجت تمام تلاش کردن که از نظر مقام ثبوت این مسئله رو تعمیم بکنن، همه این اشکالات بهشون متوجه است. اونا دچار اشتباهات فاحش شدن که بعضی از اینها رو در لابلای دو تا فصل اخیر بهش اشاره کردیم. پس تو مقام اثبات این کارهای شهید داره. اما نگاهی که حکمای متعارف دارن و امکان ماهوی رو مطرح کردن، حالا جدای از برخی از تنقیص هایی رو که از منظر حکمت متعالیه به این دیدگاه وارد هستش، جدای از اون به لحاظ این بحثی که الان طرح کردیم، نگاه حکمای متعارف یعنی امکان ماهوی هم تو مقام اثبات کارایی داره، هم تو مقام ثبوت، هم تو مقام اثبات کارایی داره. چون ذهن وقتی برخورد میکنه با حقایق ماهوی، این حقیقت ماهوی استوای نسبت به وجود و عدم داره. ذهن میگه اگر چون این چیزی موجود بشه یا معدوم بشه نیاز به علت داره. یعنی چیزایی هستش که ذهن میتواند با مطالعه روی او نیاز او به علت رو دریابه تو مقام ذهن. تو مقام ثبوت هم با توجه به تحلیل هایی رو که عرض کردیم در لابلای درس ها، چون بعضی ها میگن که تو مقام ثبوت اصلا دیگه کارایی نداره، اونایی رو که ماهیت رو اعتباری بودنش رو معنی ذهنی صرف میگیرن، لذا امکان ماهوی رو فقط تو فضای ذهن معنا میکنن، اونا میگن طرحی که حکمای متعارف ریختن امکان ماهوی رو مطرح کردن کاملا مثل حدوثه از این منظر، یعنی فقط تو مقام اثبات کارایی داره، تو مقام ثبوت کارایی نداره. ولی با توضیحاتی که ما دادیم و اعتباری رو مطابق نظر ملا صدرا علامه طباطبایی و محققان از فلاسفه که معنا کردیم، خب ما راه دادیم ماهیت رو در خارج، امکان ماهوی هم تو خارج هست، لذا تو خارج هم عمل خودش رو انجام میده با توضیحاتی رو که پیرامونش هست. اما ببینید دستگاهی که صدرا در این بحث تر کرده چجوری عمل میکنه. دستگاه صدرا روی امکان فقری وجودی پیریزی شده. امکان فقری وجودی به لحاظ مقام ثبوت عالی ترین تحلیل در این بحثه، هم تحلیل عالیست، هم تحلیل عمیق از بنیاد نظام معلول ها هست، همونی که واقعا معلوله تو دلش گشته. اونی که معلوله چیه؟ وجودها هستن، ماهیت تبع وجوده، در دل وجودها گشته، یه نکته ای رو در دل این وجودها پیدا کرده که اون نکته ای که در دل وجودها پیدا کرده اون نکته همونیست که معلول رو محتاج به علت میکنه. اون چیه؟ اون فی غیر بودنشه، اون رابط بودنشه، اون غیر مستقل بودنشه. خب به لحاظ مقام ثبوت نه تنها جاری میشه بلکه عمیق‌ترین تحلیله. اما به لحاظ مقام اثبات تقریبا باید گفتش که کاری رو که صدر و متعلهین پیاده کرده تقریبا کارایی نداره مگر برای اهل کشف، یعنی اونهایی رو که غیر استقلالی بودن و فی غیره بودن وجودها را به نحو علم حضوری دریابن. و الا به لحاظ مقام ذهن متعارف، به لحاظ مقام اثباتی رو که ذهنهای متعارف داره، چطور میتونه متوجه فی غیر بودن، غیر استقلالی بودن یک وجود بشه تا او رو معلول بدونه، تا او رو محتاج به علت بدونه؟ تو مقام اثبات طرحی رو که صدر و متعلق این ریخته کارایی نداره. و جالب اینه که شاید از همین منظر باشه که ملا صدرا در کل فلسفهش، هر سه تا دیدگاه رو نگه داشته. یعنی هم بجا از نظریه حدوث استفاده کرده، هم بجا از امکان ماهوی استفاده کرده، هم بجا از امکان فقری وجودی استفاده کرده. من این حادثه شد جمع جور کرده بودم ولی چون قصد تفصیل در این بحث نداشتم، مثلا در جلد اول اسفار در صفحه 108 اونجا در ضمن یک بحثی رو که مطرح کرده، وقتی میخواد اثبات بکنه بعضی از جواهر ممکن و معلول هستن، از همین بحث حدوث استفاده میکنه، میگه لما یشاهد نمیدونم من حدوث بعض الجواهر و زوالها. ما اصلا داریم مشاهده میکنیم که بعضی از این جواهر نبودند و به وجود میان و بعد از اینکه موجود شدن از بین میرن، حادثن، زائلن. خب اینا نشون میده که اینا چی هستن؟ معلولن. یعنی به لحاظ مقام اثبات داره از همون نظریه حدوث استفاده میکنه، گرچه همین حدوث به لحاظ مقام ثبوت سر نیازمندی اون جوهر معلول به علت نیست، ولی به لحاظ مقام اثبات اینجا استفاده کرده. در ارتباط با امکان ماهوی موارد زیادی و جالبه که صدر و متعلهین، چون ممکنه بعضی بگن نه الان داره بر اساس قوم حرف میزنه، ولی نه، در دو سه سطر کنار هم دیگر، در چند تا تیتر، در برخی از عبارتها، بعد از اینکه دیدگاه حکما رو مطرح کرده، مثلا در یکی از مواردی رو که بحث کرده 10 تا برهان برای دیدگاه حکمای متعارف که آورده، بلافاصله بعدش که نتیجه میگیره این دوتا نظریه رو کنار هم معنا میکنه، میگه امکان ماهوی تو سطح ماهیات عمل میکنه، امکان وجودی تو سطح وجودهای امکانی عمل میکنه، هر دوتا رو کنار هم میاره و طرح وجود فقری در امکان فقری وجودی رو مبطل طرح امکان ماهوی نمیدونه، در کنار هم معنا میکنه. اینا نشون میده که صدرا احساس میکنه همه اینها رو باید در جایگاه خودش نگه داره، خصوصا بحث امکان ماهوی اهمیت داره. حالا فقط این نکته رو عرض بکنم، اینا تو جاهای مفصل تر باید مطرح بشه. مثلا سر حاجتمندی معلول به علت قبل از تحقق چیه؟ قبل از اینکه شی به وجود بیاد چه چیزی بستر رو فراهم میکنه تا بتواند علت علیتش رو اعمال بکنه و شی پدید بیاد؟ آیا میشه حدوث رو مطرح کرد؟ نه. آیا میشود امکان وجودی فقری رو مطرح کرد؟ نه، چون قبل از این امکان فقری وجودی عین هویت فی غیره این وجوده، این از متحقق نشده که. در این جور موارد کاملا احساس میشه ما نیاز به امکان ماهوی داریم، ماهیات به لحاظ ذوات اشیای نفس الامری، اونها بستر رو آماده میکنن برای اینکه علت بتواند علیت خودش رو اعمال بکنه. در صورت این بحث در مجموع مباحث فلسفه از جمله بحثایی هستش که تو موارد مختلف اثرگذار هست. قبلا عرض کردم هم تو الهیات به معنی العام مواضع مختلفی این بحث اثر میذاره، هم تو الهیات به معنی الاخص، تو همون اولین بحث الهیات به معنی الاخص که اثبات واجب باشه، این بحث و تصمیم هایی که تو این بحث گرفته میشه اثرات خاص خودش رو داره. همین بحث امکان فقری وجودی در موارد متعدد مباحث بسیار عمیقی رو حل و فصل میکنه، مثل توحید، مثل بحث‌های دیگر، حتی صدر عرض کردم که مثل همین بحث تا توحید عرفانی هم پیش رفت. خب نه دیگه، چون چیزی نداریم که امکان فقری داشته باشه، امکان فقری هویت وجودیه، چیز ذهنی نیست. ما در باب وجود یک ذاتی نداریم که این رو راجع به اون ذات پیاده بکنیم، توجه کرده؟ حقیقت وجود همین عینیت خارجیشه، حقیقت دیگری نداره. پس بنابراین تا زمانی که هست فقره، وقتی نباشه هیچی نیست. ولی در امکان ماهوی اینجور نیست، در امکان ماهوی ما یک ذات نفس الامری داریم، اون ذات نفس الامری عمل خودش رو خواهد کرد، ولی برای وجود چنین چیزی نمیتونید تلقی بکنید، برای عدم چنین چیزی نمیتونید تلقی بکنید. عدم حقیقتش بطلان محضه، وجود حقیقتش عینیته، حقیقت دیگری غیر از عینیت نداره که شما اون رو لحاظ بکنید. شما به محض اینکه برای وجود دارید ذات در نظر میگیرید، این غیر از حقیقت خود وجود هست، برای وجود نمیتونید چنین لحاظی رو در نظر بگیرید. حقیقت وجود همون عینیتشه، همون پر کردن واقع هست. اگر پر کردن واقع دارید حقیقت وجود دارید، اگر پر کردن واقع ندارید حقیقت وجود اصلا ندارید، برخلاف ماهیت. ماهیت ورای وجود و عدم حقیقت داره، حقیقت داره قبلا عرض کردم، نه یعنی یه چیزی مشبر کن منظور نیستا، به لحاظ بحثایی که سر جا خودش هست. حالا بزنیم یه باش بریم جلو ببینیم چی میشه. خب اول این مرحله عرض کردیم که در فصل اول که راجع به مواد ثلاث بحث میشه، فصل اول و فصل دوم اینها، بعد کل مرحله رو ایشون سه قسمت کرده. یک مرحله راجع به واجب ها بحث کرده که فصل 3 و 4 باشه. در مرحله بعدی راجع به ممکن های بذات بحث کرده که فصل 5 و 6 و 7 باشه. در مرحله سوم، مرحله اخیر این قسمت اخیر این مرحله چهارم، راجبه ممتنع بذات داره بحث میکنه، راجبه ممتنع بذات بحث میکنه. این فصلی که الان داریم مطرح میکنیم تو بدایه طرح نشده، به تبع این که توی شرح منظومه مطرح نشده، چون چه تو شرح منظومه قبلا هم عرض کردیم علامه طباطبایی تو بدایه به شرح منظومه نگاه میکنه و پیش میره، اساسا اون کتاب رو نوشته که جای شرح منظومه رو بگیره، بحثش مطابق اونجا پیش رفته. در شرح منظومه این بحث مطرح نشده، در بدایه هم طرح نشده، ولی تو اسفار ملا صدرا این بحث رو مطرح کرده. در جلد اول اسفار صفحه 236 این بحثی که الان ما میخواییم مطرح بکنیم در فصل 8 مطرح شده. علامه تو نهایه نگاهش و نظرش به اسفار و حواشی خودشون در اسفاره، در نهایه ایشون اینجوری عمل کرده، ترتیبهایی رو که تو بدایه هست تو اینجا عمل کرده، این مراحل 12 گانه، ولی سیر بحث ها آوردن فصل ها نظر میکنه به اسفار، بحث های اسفار رو تلاش میکنه که مطرح بکنه، مضاف بر این که دیدگاه های خاص خودش رو که در پاورقی های اسفار آورده در نهایه اعمال کرده، غیر از چند مورد بقیه موارد عمدتاً اعمال شده. حالا در هر صورت اون چرا که در فصل 8 الان ما داریم میخونیم راجع به ممتنع به ذات، اولین بحثی که راجع به ممتنع به ذات الان میخواد مطرح بشه این استش که ممتنع به ذات مطابق بحثایی که گذروندیم اونیه که ضرورت عدم داشته باشه، درسته؟ برخلاف واجب به ذات که ضرورت وجود داره. از این منظر ممتنع به ذات کاملا مقابل واجب به ذات قرار میگیره. اگه این ستا رو کنار هم بیاریم، ممتنع به ذات، ممکنه به ذات، واجب به ذات، کدوم ها هستن که کاملا مقابل هم، تیز مقابل هم دیگه هستن؟ ممتنع به ذات و واجب به ذات مقابل هم دیگه هستن. ایشون میفرماد به خاطر همین تقابلی که اینها دارن بسیاری از احکام واجب به ذات را به نحو معکوس ممتنع به ذات هم میگیره. یعنی ما الان به تدریج فهرست اینها رو عرض خواهیم کرد، بعضی ها رو که در مباحث قبلی اومد جناب علامه طباطبایی و ملا صدر طرح نکردن، ولی بسیار از اینها رو مطرح کردن. چون ممتنع به ذات مقابل واجب به ذات هستش، خیلی از احکام واجب به ذات را مقابلهاش رو چی میگیره؟ مقابلهاش رو ممتنع به ذات میگیره. از یک جهت الا توضیح خواهم داد، از یک جهت این احکام در ظاهر مشابهن، ولی لم قضیه و اون پشتوانش کاملا مقابل هم دیگه است. مثال بزنم تو روشن بشه. مثلا از جمله احکامی رو که واجب به ذات داشت این بود که ماهیت نداره، همین حکم رو هم ممتنع به ذات دارد، ممتنع به ذات دارای ماهیت نیست. منتها چرا در واجب به ذات چرا ماهیت نیست؟ چون از بس شدت وجودی داره. اونجا چون از بس شدت وجودی داره ماهیت نداره، اینجا از بس ضعف، اصلا ضعف وجودی نباید گفت، چون هیچ محض ماهیت نداره. اونجا چون وجود لایتناهی ماهیت نداره، اینجا چون عدم محض و بطلان صرف ماهیت نداره. راجع به واجب الوجود مطرح می‌کردیم، واجب الوجود واجب من جمیع الجهات، ممتنع به ذات هم همین جوره، یعنی ممتنع به ذات هم ممتنع اون من جمیع جهات. اینجور نیستش که ممتنع به ذات از یک جهتی ممکن باشه، یعنی یک جهت امکانی توش باشه، هیچ جهت امکانی توش نیست. چنانچه تو واجب به ذات هیچ جهت امکانی نیست، من جمیع الجهات واجبه، در ممتنع به ذات هم هیچ جهت امکانی نداره، منتها از این جهت که همه جهتش ممتنعه مقابل او. واجب به ذات جهت امکانی نداره چون تمام جهاتش چیه؟ وجوبیه. ممتنع به ذات جهت امکانی نداره، چرا؟ چون همه جهاتش امتنایی، همه جهات برای او ممتنعه، این از هیچ جهتی امکان نداره. این دوتا رو اینجا مطرح نکردن. حالا بعد علامه وارد میشه میگه مثلا ملا صدرا اینجور مقایسه کرده، چنانچه واجب الوجود به ذات قابل ادراک نیست کن و حقیقتش، ممتنع به ذات هم کن و حقیقتش قابل ادراک نیست. ولی چرا واجب به ذات کن و حقیقتش قابل ادراک نیست؟ از شدت وجود، توجه کردی؟ ولی ممتنع به ذات چرا قابل ادراک نیست؟ از بس که بطلان، یعنی عین بطلانه، چیزی نیستش که ما بخوایم تعقلش بکنیم، یعنی کاملا از این طرف در مقابلش. پس ببینید شما واجب به ذات و ممتنع به ذات که کاملا مقابل هم دیگه است نگاه بکنید، از یک جهت احکام مشابه میگیره ولی کاملا در مقابل هم، اون پشتوانه هاش کاملا مقابل هم و نقیض هم و ضد هم دیگر هست. اجازه بدید من این مقدار از متن رو بخونم، بعد یواش یواش هنوز این بحث مواردش و فهرستش ادامه داره.
الفصل الثامن فی بعض احکام الممتنع بالذات، در بعضی از احکام ممتنع بالذات. پس ترتیب بحث رو هم دقت کردیم، واجب بالذات، ممکن بالذات، ممتنع بالذات الان داریم بحث میکنیم. لما کان الامتناع بالذات هو ضرورت العدم بالنظر الى ذات شیء المفروضه کان مقابلا للوجوب بالذات الذي هو ضرورت الوجود بالنظر الى ذات شیء العینیه. از اونجایی که امتناع بالذات یعنی ضرورت عدم، اینا رو خوندیم و واضحه. از اونجایی که امتناع بالذات ضرورت عدمه در مقایسه با ذات یک شیئی که این ذاتش رو فرض کردیم واقعیت که نداره، مثل شریک الباری، مثل اجتماع نقیضین، ذات شیء فرضی. خب از اونجایی که امتناع بالذات یعنی ضرورت عدم در مقایسه با چنین ذاتی، پس بنابراین کان جزای لما، پس بنابراین امتناع بالذات کاملا مقابل چیه؟ وجوب بالذات. از وجوب بالذات چیه؟ الذی هو ضرورت الوجود بالنظر الی ذات شیء العینیه. ذات شیء العینیه یعنی حقیقیه خارجیه، واجب الوجود حقیقت عینیه خارجی. حالا این عینیه در مقابل اون مفروض است. خب یجری فیه، پس لما کان الامتناع این گونه و مقابل او هستش، یجری فیه من الاحکام ما یقابل و احکام الوجوب الذاتی. این عبارت باید با این توضیحات همراه بشه و الا اگر این توضیح رو همراهش نداشته باشه انسان، این عبارت خیلی رسا نیست. جاری می شود در امتناع بالذات از احکام، خب چه احکامی؟ ما یقابل و احکام الوجوب الذاتی، اون رو که مقابل احکام وجود ذاتیه. یعنی که انه آدم میخواد بگه اگر واجب الوجود ماهیت نداره، یعنی ممتنع به ذات چی ماهیت داره؟ آدم ممکنه از این عبارت چون این تلقی بخواد بکنه. اگر مثلا واجب الوجود واجب من جمعی الجهاد است، نه این واجب من جمعی الجهاد مثلا نیست. یا همینجور عبارت های دیگه، اگر ذات پروردگار رو نمیشناخت، نه اون اینجوری نیست. توجه کردید؟ یعنی در سطح کار کاملا مشابه هم هست، هر دو ماهیت نداره، هر دو من جمیع الوجود حالت امکانی نداره، هر دو قابل ادراک نیست، اما اون پشتوانهاش کاملا مقابل هم دیگه هست، تحلیلهاش کاملا مقابل هم دیگه هست. پس این جمله رو توجه داشته باشیم معناش چیه. یجری فیه من الاحکام ما یقابل و احکام الوجوب الذاتی. دو تا عرض کردم که نگفتی اینجا، یکی این که، ولی جای دیگه گفتن ها، جای دیگه همین علامه و ملا صدر گفتن واجب الوجود ماهیت نداره، ممتنع بالذات هم ماهیت نداره، ولی اون از شدت وجود، این از بطلان محض. واجب الوجود جهت امکانی نداره، اینم جهت امکانی نداره، ولی اون به خاطر اینکه همه جهاتش وجوبیه، این به خاطر اینکه همه جهاتش چیه؟ امکانیه. حالا ادامه بدیم. غالف الاسفار، یعنی صدر المتعلمین توی اسفار اینجوری گفته، دو تیره گذاشته، اون تیره ها رو دقت بکنیم، چون یه بحث مفصل رو اسفار کرده، اون بحث رو ایشون خلاصه کرده، بعد عبارت صدر چند سطر بعد شروع میشه، یعنی نخواسته اون قسمت اول بحث تمام عبارت رو بیره، طولانی بود، اونو خلاصه کرده. غالف الاسفار بعد کلام لهو، این بعد کلام لهو هم از جمله موارد بحث ما هستش. منده چرا علامه نقل نکرده؟ چون اونجا مفصل بوده، خواسته جمع جورش کنه. غالف الاسفار بعد کلام لهو فی ان العقل کما لا یقدر ان یتعقل حقیقت الواجب بالذات لغایت مجدهی و عدم تناهی عظمتهی و کبریائهی کذالک لا یقدر ان یتصور الممتنع بالذات بما و ممتنع بالذات لغایت نقصهی و مهوزت بطلانهی و لاشعیته. خب بعد از کلامی که برای صدرا هست، صدرا چی گفته؟ گفته عقل چنانچه قادر نیست تعقل بکند حقیقت واجب بالذات را. ببینید الان تو این بحث به واسه این کلمه تعقل و تصور و اینها معلوم میشه بحث ما رفته به طرف علم حصولی. ما راجع به این که حقیقت واجب را چه مقدار میتونیم بشناسیم بحث زیادی صدرا کرده، موارد مختلف وقتی وارد شده چندین صفحه بحث کرده. الان به واسه این قرائن رفته به طرف شناخت حصولی حق تعالی، درسته؟ الان تو این عبارت، البته مفصل اسفار کنه ندارم، ولی خلاصه ای روی کنان علامه کرده، رفته به طرف علم حصولی. خب اگر به طرف علم حصولی رفته باشه، در فضای علم حصولی چنانچه انسان قادر نیست واجب الوجود رو بشناسه، هیچ وجودی رو نمیتونه بشناسه، درسته؟ حقیقتش که نمیتونه بشناسه که، این همونیه که میگیم اساسا وجود وجود ذهنی نداره. توجه کردید؟ بله. این بحث اون وقتی خیلی خوب خواهد شد که ما مطلق علم رو بگیریم، یعنی چه علم حصولی چه علم حضوری، چه علم حضوری چه علم حضوری، هرگز شما نمیتوانید حق تعالی را بشناسید تماما، کنهش رو تماما. چرا؟ چون این بی‌نهایته، چون ماهیت نداره. ذهن انسان غالب یابه، محدود یابه، محدودها رو مییابه، اما یه چیز بی‌نهایت قابل درک نیست. ولی هر شاید الان عبارت رفته به طرف تعقل و علم اصولی. خب این عدم قدرت علم اصولی حقیقت وجود واجبی اختصاص به حقیقت وجود واجبی نداره، هر وجودی همین جوریه. بعد کلام له فی ان العقل کما لا یقدر ان یتعقل حقیقت الواجب بالذات لغایت مجدی و عدم تنهایی عظمتی و کبری، همچنین کذالک، این توضیح خوبی برای اون جمله قبل ببینید، از جهت ظاهر شبیه به همه، واجب به ذات و ممتنع به ذات هر دو قابل تعقل نیستن، اما اون به خاطر شدت وجود، این به خاطر هیچ بودنش. کذالک لا یقدر ان یتصور، یعنی عقل تصور بکنه ممتنع را، ممتنع به ذات را، از اون جهت که ممتنع به ذات هستش، لغایت نقصی. این غایت نقصی، این عبارت آدم فکر می‌کنه یعنی خیلی ضعیفه، در حالی که این جمله عبارت بعدی بهتر تفسیر، و مهوزت بطلانی، یعنی بطلان محض و لا شیئیتی. خیلی خوب، بعد از این که ملا صدرا این مطلب رو ارائه کردن، وارد این عبارت ها شدن. خب در این عبارت ها هم صدر متعلین چند تا از این احکامی که به ظاهر مشابه است ولی به جهات دو تا امر مقابل هم دیگه هستش، اونها رو باز داره مطرح میکنه. مثلا از جمله بحثایی که مشابه هم دیگه است اینه، چطور واجب به ذات نمیتونه واجب بالغیر باشه، ممتنع به ذات هم دیگه نمیتونه ممتنع بالغیر باشه؟ چیزی که واجب به ذاته واجب بالغیر که نیست، اونی که واجب بالغیره ممکنه به ذاته. خب از این ور ممتنع به ذات هم نمیتونه ممتنع بالغیر باشه. چرا؟ چون اونی که ممتنع بالغیر استش باید ممکنه به ذات باشه، نمیتونه با ممتنع به ذات جمع بشه. ببینید عبارت رو، و کما تحقق ان الواجب بالذات لا يكون واجبا بغيره فكذلك الممتنع بالذات لا يكون ممتنعا بغيره بمثل ذلك البيان. واجب بالذات نمیتونه واجب بالغیر باشه، ممتنع بالذات هم نمیتونه ممتنع بالغیر باشه، به همون بیانی که اونجا داریم، ولی بلحاظ پشتوانش اونی که اون واجب این چیه ممتنع هستش. یه نکته دیگه، چجور نمیشود دو تا وجوب در یک شی جمع بشه، دو تا امتناع هم در یک شی جمع نمیشه؟ حالا این بحث البته یه خورده تفصیل دادن. این که میگیم دو تا وجوب در یک شی جمع نمیشه، این سه حالت داره. یا این دو تا وجوب یکیش به ذات است و یکی بالغیر که تازه در عبارت قبلی گفتیم، یا هر دو به ذاته یا هر دو بالغیره. یک شی نمیتواند دو تا وجوب داشته باشد، اهم از این که این دو تا وجوب یکی به ذات و یکی بالغیر باشه، حالت اول. حالت دوم، هر دو به ذات باشه. حالت سوم، هر دو بالغیر باشه. این همین برنامه راجع به ممتنع به ذات هم هست، در یک در راجع به در طرف ممتنع هم هست. راجع به یک شی نمیشود دو تا امتناع بیاد، خواه این دو تا امتناع یکی به ذات یکی بالغیر باشه، خواه هر دو به ذات باشه، خواه هر دو بالغیر باشه. و کما لا یکون لشیء واحد وجوبانه، چنانچه نمیشه یک شیء داره دو تا وجوب باشه، این به ذاتهی و به غیرهی، او به ذاتهی فقط او به غیره فقط. اینو داخل پرانتز بذارید، این سه حالت این دو تا وجوب رو میگه. یک، این دو تا وجوب یکی به ذاته باشه یکی به غیره، تمام شد. او به ذاته فقط، این یعنی چی؟ یعنی هر دو وجوب به ذاته باشن. این یادداشت بکنید، بعدن گیر میکنید تو این عبارت که چی میخواد بگه. او به ذاته فقط، او به غیره فقط. او به غیره فقط یعنی چی؟ یعنی هر دو تا به غیره باشند. قبلی یعنی هر دو تا به ذاته باشن. خب فلا یکون لامر واحد امتناعان کذالک، چنانچه دو تا وجوب برای یک شی نمیتونه باشه، دو تا امتناع برای یک شی نمیتونه باشه. کذالک به چی میخوره؟ به همین سه فرض میخوره، به ذاتهی و به غیره. یک، به ذاتهی فقط، او به غیرهی فقط. یعنی دو تا امتناع یکی به ذات یکی بالغیر باشه نمیشه، هر دو به ذات باشه نمیشه، هر دو بالغیر باشه نمیشه. فاذن قد استوانا، یکی از نکاتی که از این بحث استفاده میکنیم و ما به کرات و مرات قبلا داشتیم این استش که معلوم میشود اونی رو که واجب بالغیر یا ممتنع بالغیره حتما باید ممکنه به ذات باشه. ممکنه به ذات با اینا جمع میشه، ولی امتناع به ذات با امتناع بالغیر یا واجب به ذات با واجب بالغیر جمع نمیشه. از این نکته میخواد مقدمه بگیره برای یک بحث بسیار عالی و خوبی که در ادامه داره. ببینید عبارت رو. فاذن قد استوانا، با این توضیحات روشن شد که ان الموصوف به ما بالغیر من الوجوب و الامتناع ممکنون به ذات. اون روی که موصوف بشه به بلغیر از وجوب و امتناع، متصف بشه به وجوب بلغیر و امتناع بلغیر، قطعا بحث به ذات ممتنه. ما از کتاب خودمون صفحه 51 این داشتیم و این بحث واضح و روشنه. حالا از این بحث مقدمه میره برای بحثی که در ادامه داریم. ارتباط دو تا وجوب دو تا شیء واجب چجوریه؟ من روح مسئله رو عرض بکنم و اینجا باید عبارت ها رو بیشتر بخونیم. ارتباط دو تا واجب چجوریه؟ اگر این دو تا واجب به ذات باشن نسبتشون چیه؟ امکان بالقیاس الی الغیر، هیچ ارتباطی با هم دیگر ندارن. اگر فرض کنید دو تا واجب به ذات در کنار هم داشته باشید، هیچ ارتباط علی و معلولی با هم دیگر ندارن. خب اما اگر بخواهن این دو تا واجب با هم دیگه ارتباط داشته باشن، قطعا باید یکی به ذات باشه یکی بالغیر باشه. این نظام علی و معلولی باید بینشون برقرار باشه. پس اگر یه چیزی واجب بالغیر بود، حتما به حسب ذات چیه؟ ممکنه. از یک منظر ممکنه، از منظر ارتباط با واجب به ذات وجود پیدا کرده، از منظر ارتباط با واجب. این همین دستگاه و توضیحی که دادیم در ناحیه دو تا ممتنع هم هست. اگر دو تا ممتنع رو شما در نظر بگیرید، هر دو ممتنع به ذات باشن، این هیچ ارتباطی با هم دیگر ندارن. نسبتشون با یک دیگر چیه؟ امکان بالقیاس الی الغیره، چون نظام علی و معلولی بینشون برقرار نیست. در چه صورتی ارتباط بینشون برقراره؟ در صورتی که یکی ممتنع به ذات باشه یکی ممتنع بالغیر باشه. حالا این ممتنع بالغیر به لحاظ ارتباط با ممتنع به ذات ممتنع شده، و الا به لحاظ نفس خودش از جهات دیگر چیه؟ ممکنه. لذا گفتیم ممکنه به ذات با ممتنع بالغیر جمع میشه. یعنی از ناحیه‌ای که مستلزم یک امتناع به ذات میشود، از اون ناحیه این شی ممتنع شده، ولی به لحاظ خودش چیه؟ ممکن هستش. ایشون یک مثال برای این بحث میزنه. این مثال برمیگرده به طبیعیات فلسفه، به اونجا برمیگرده. قبلا هم شاید اشاره به این بحث کردم، الان یه به صورت مختصر توضیح میدم. در طبیعیات قدیم معتقد بودن که عالم ابعاد، یعنی عالم جسم و جسمانی، غیر متناهی نیست. یعنی نمیتونه عالم ماده بی نهایت باشه. چرا؟ استدلال هایی داشتن. عمده این استدلال های ریاضی بوده. یکی از استدلال هاشون معروف است به برهان سلمی، یعنی به شکل نردبانی جلو میره. خب این چجوریه؟ میگن شما اگر از یک نقطه از عالم ماده یک نقطه رو در نظر بگیرید، دو تا خط ازش خارج بشه با یک زاویه خاصی، مثلا با 5 درجه زاویه از هم دیگر خارج بشه، خب شما آیا می توانید بگویید این دو تا خط تا بی نهایت پیش میره؟ دو تا خط مال عالم ماده، یعنی ابعاده، یعنی وقتی خط رو مطرح کردید ویژه عالم ابعاده، تا جایی که ابعاد باشه این خط میتونه پیش بره. اگر خط بگید تا بی‌نهایت پیش بره، یعنی ابعاد تا بی‌نهایت میتونه پیش بره. آیا این دو تا خط تا بی‌نهایت میتونه پیش بره؟ اینا آیا میگن از نظر ریاضی نمیشه. چرا؟ چون اگر بگید این دو تا خط با یک زاویه 5 درجه 10 درجه تا بی‌نهایت پیش بره، معناش این است هر لحظه فاصله این دو تا خط چی میشه؟ بیشتر میشه دیگه. و چون میگید این دو تا خط بی نهایت پیش میره، در نهایت باید بگید که و این خط وسطی هم که اینا رو وصل میکنه، لذا میگن سلمی، این خط وسطی هم هی داره چی میشه؟ اضافه میشه، یعنی بی نهایت داره اضافه میشه. خب پس بالاخره باید به کجا منتهی بشه؟ به یک خط بی نهایت. از یک طرفی اون خط بی نهایت بین این دو تا حاصر محصوره، چون این دو تا خط درجه گرد محصوره، از یک جهت این دو طرف محصوره، ولی اون میخواد غیر محصور باشه. پس باید غیر محصور بین حاصرین قرار بگیره، یعنی باید بگید غیر محصور محصور باشه و این متناقضه. غیر محصور محصور باشه، یعنی یه چیزی خودش خودش نباشه، محصور باید غیر محصور بشه، باید بی‌نهایت بشه. حالا یه چیزی بگیم، بحث ما اول کجا بود؟ غیر متناهی نبودن عالم ابعاد، درسته؟ خب یا اینجوری بگیم بهتر، اون نتیجه است. متناهی بودن عالم چی؟ غیر متناهی بودن عالم جسم و جسمانیات. این فی حد نفسه ممکنه به ذاته، چه اشکال داره یک ماده عالم جسم از همه طرف تا بی نهایت پیش بره؟ به حسب ذات ممکنه، ولی به خاطر اینکه مستلزم چنین ممتنع به ذاتی میشه، لذا غیر متناهی بودن عالم ماده چی میشه؟ ممتنع میشه. از چه جهت ممتنع میشه؟ چون مستلزم یک ممتنع به ذات شده. ممتنع به ذات چیه؟ یه چیزی خودش خودش نباشه که سر از اجتماعی نقیزه این ارتفاع نقیزه این در میاره. چون اون ممتنع به ذاته و این شیء ممکنه به ذات منجر به او شده، پس اینم ممتنعه. به لحاظ خودش ممکنه، به لحاظ غیر ممتنه. ببینید عبارت رو یه خود بخونیم. و ما یستلزم الممتنع به ذات فهو ممتنع لا محاله من جهت بها یستلزم الممتنع. میفرماد آن چرا که این ما رو بگیرید، این ممتنع بالغیر، در نهایت میرسیم که ممتنع بالغیر ها، در نهایت میرسیم. آن چرا که مستلزم یک ممتنع به ذات باشه، خود او هم ممتنعه، ولی از چه جهت ممتنعه؟ ممتنعه بالغیر. اگر چیزی مستلزم ممتنعه به ذات باشه، خودش هم ممتنعه است لا محالت قطعا، ولی از چه جهت ممتنعه؟ من جهتن، از جهتی که به وسیله همین جهت مستلزم اون ممتنعه به ذات شده. این الممتنعه، این ممتنعه به ذات، به وسیله اون جهت مستلزم ممتنعه به ذات شده. و ان کانت له جهتن اخرى امکانیه، گرچه برای او جهت دیگر امکانی است. لذا به لحاظ خودش ممکنه، ولی به لحاظ استلزامش به اون ممتنع به ذات چیه؟ ممتنع، این ممتنع بالغیر. لکن لیس الاستلزام للممتنع الا من الجهت الامتناعیه، لکن استلزام نسبت به ممتنع به جهت خودش امکانیه یا به جهات دیگر امکانیه، ولی استلزامش نسبت به ممتنع، این ممتنع به ذات، فقط از جهت امتناعیه است، نه از جهت امکانیهاش. مثال میزنه، مثلا کون الجسم غیر متنا غیر متناهی الابعاد، اینکه جسم غیر متناهی الابعاد باشه، این فی حد نفسه ممکنه، ولی مستلزم چی هستش؟ یک ممتنع به ذاته. مثلا کون الجسم غیر متناهی الابعاد یستلزم ممتنعا به ذات، اون ممتنع به ذات چیه؟ هو کون المحصور غیر محصور، اینکه محصور غیر محصور باشه، غیر محصور محصور باشه. الذی مرجعه الی کون شی غیر نفسه، بازگشت اینکه محصور غیر محصور باشه اینه که یه چیزی خودش خودش نباشه، مع کونه عین نفسه، با اینکه خودش خودش هست. ترجمه داره چرا به اینجا کشیده میشه؟ اینا رو دیگه توضیح ندم. چون وقتی میگیم محصور غیر محصور باشه، یعنی خودش خودش نباشه، محصور غیر محصور باشه، یعنی خودش خودش نباشه، در حالی که میخواد محصور باشه، خودش باشه. پس هم باید خودش باشه، هم باید خودش نباشه. خب این محاله، محاله به ذاته. خب فاحدهما محالون به ذات، یکی از این دوتا، این دوتا منظور کدومه؟ غیر متناهی بودن عالم جسم و جسمانیات، یک. دو، اینکه محصور غیر محصور باشه. یکی از اینها محاله به ذاته که کدوم باشه؟ محصور غیر محصور باشه. ولی آخر و محالون بالغیر، دیگری محال بالغیره، اینجا تصریح کرده ممتنع بالغیره، محال بالغیره. فلا محالته یکون و ممکنن به اعتبارن، این چیزی که محال بالغیره به یک اعتبار دیگری ممکن خواهد بود. فلا محالته یکون و، یکون و به چی برمیگرده؟ این آخر، این آخره که محال بالغیره از جهت دیگر ممکنه، به اعتبار دیگر ممکنه. البته این اعتبار غیر اعتبار علاقتهی مع الممتنع به ذات، غیر از جهت ارتباط این شیء است با ممتنع به ذات، از این جهت ممتنه، از جهات دیگر ممکنه. علا قیاس ما علمت فاستلزام شیء للواجب به ذات، به همون ترتیبی که، به همون ترتیبی که شما دانستید در ناحیه وجوبها، به همون ترتیبی که اینجا در پی همون بحثی هستیم که احکام مشابه رو مطرح کنیم، ما این سیستم رو رجوع ممتنه ها مطرح نکردیم، اون توضیحی که عرض کردم نمیرسیم یه بارت رو پیاده کنیم، اگه پیاده میکردیم همه اون بین دوتا ممتنه وقتی به ذات باشن ارتباط نیست، ولی یکی بالغیر یکی به ذات باشه ارتباط هست، با همین توضیحی که عرض کردیم. این همین دستگاه راجب واجب ها هم هست. علا قیاس ما علمت فاستلزام شی، این شی یعنی واجب بالغیر، یعنی واجب استلزام شی واجب به ذات را. فانه لیس من جهت ماهیته الامکانیه، اگر دیدید شیئی مستلزم واجب به ذات، نه از جهت ماهیت و ذات امکانیش، نه، بلکه از جهت وجودش که مرتبط شد با واجب به ذات. چون از چه جهت ماهیات امکانی مرتبط به واجب میشه؟ از جهت وجودش دیگه، چون وجودش از اونجا میگیره. از جهت وجودش واجبه، ولی واجب بالغیر. از جهت ماهیتش چیستش؟ حالت امکانی داره. فانه لیس من جهت ماهیت الامکانیه، بل من جهت وجوب وجود الامکانی، بلکه از جهت وجود امکانیش وجوب پیدا کرده و مرتبط شده با واجب الوجود. همین نظام بین مستلزم ممتنع به ذات و خود ممتنع به ذات برقراره. خب و بالجمله را بذارید که انشالله فردا عرض بکنم. و السلام علیکم و رحمت الله. خیلی حرف زدیم نه؟